أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث آیه امامت با تحلیل آیه و استشهاد به برای مضامین مستفاد از این آیه به آیات دیگر استفاده فرمودند که امامی که در قرآن کریم معرفی می شود کسی باید باشد که قبل از امامت به مرحله یقین رسیده باشه. رسیدن به مرحله یقین هم متفرع بر کشف ملکوت برای اوست، همچنین که در آیه‌ای که نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام است این حقیقت بیان شده است. ملکوت هم همون عالم امر است که وجهه ثابت عالم است و آن جهت ربط موجودات به حق تعالی است. وجهه حقیقی عالم که آن وجهه‌ای که ما با آن برخورد میکنیم وجهه خلقی است که با برخورد با وجهه خلقی عقل در مرحله اول برای عموم انسان‌ها و در مرحله بالاتر که از آن به قلب تعبیر می‌شود می‌توان به عالم امر راه پیدا کرد. بحث‌های عقلی که می‌شود، حالا این رو توضیحاتی است که از می‌کنیم همش فرمایشات ایشون نیست، از فرمایشات ایشونه. بحث‌هایی که در رابطه با مسائل اعتقادی و ایمانی می‌کنیم و از بحث در آیات الهی استفاده می‌کنیم که به عالم غیب و عالم اله راه پیدا بکنیم، اینها بدین جهته که در وجود انسان ابزاری یا حقیقتی هست که میتواند به واسطه اون ابزار یا آن حقیقت راه به عالم امر پیدا بکنه. ویژگی امام این است که پس از راه یابی به عالم امر و ملکوت در جهت اون عالم قرار میگیره. غیر امام علیه السلام اگر ملکوت براش کشف شود در جهت آن قرار نمیگیره، فقط یک کشفی برای او خواهد بود. و اگر هم اینم باز پرانتزه در جهت ملکوت قرار بگیره هم مقیده، محدوده و هم
در تحت لوای اون کسی است که ملکوت به طور کامل در جهت کامل ملکوت قرار گرفته است، که همه در تحت لوای امام بودن است. اینها گاهی دخل مقدر این نکات دیگه به ذهن میرسه و عرض میشه و مسائل مهمی ازش میشود استخراج کرد. بله، امامت هدایت به ملکوت است، به واسطه ملکوت است. ملکوت باید برای امام کشف شده باشد که در جهت هدایت به آن قرار بگیره. لذا امامت یک کاری است، علاوه بر اینکه کشف حقیقت هست، یک کاری برای او به عهده‌اش گذارده می شود. اولین کار که سمت امامت را عهده دار است اون هدایت انسانها باطنن به سوی هدف از آفرینش است. علاوه بر هدایت ظاهری امام علیه السلام، مردم را به سوی هدف از آفرینش. هدایت ظاهری امام این است که بیان بکند معارف مجمل یا مبهم ارائه شده از ناحیه رسول یا امام گذشته را. اینها هم البته ایشون نفرمودند، به حال یه اشاره ای دارم از میکنم. و در زمان و وجود زمینه مناسب آن رهنمودها را پیاده بکنه، که همون مسئله تشکیل حکومت و امثال آنها است. حقیقت کار امام همان زمامداری باطن اعمال است به سوی کمال مطلوب و حق تعالی، که در جلسه گذشته عرض شد اعمال تأثیراتی در جان انسان می‌گذارند. این تأثیرات یا در جهت هدف از آفرینش یا در جهت ضد آن است. عمل و اخلاق اگر در جهت رسیدن به هدف از آفرینش باشد که کمال مطلوب است، این اعمال و اوصاف نفسانی تأثیر در رسیدن به آن هدف از آفرینش را عهده دارد، و بالعکس اگر در جهت ضدش باشه انسان را به طرف شقاوت می کشاند. خب اعمال، چه اعمال سعادتمندانه یا شقاوتمندانه، اینها زمینه ساز است فقط برای رسیدن، رساننده انسان خدای متعال است اولا، چون یک فعلیت جدیدی است. هر فعلیتی که در عالم ظهور پیدا بکنه، هر وجودی که در عالم تحقق یابد، با دلیل عقلی و نقلی مفیزش خدای متعال است. موجودات این عالم تأثیر افاضه‌ای و ایجادی ندارن، تأثیر زمینه‌ای دارن. و با بیانات دیگر قرآن کریم خدای متعال وسائط فیضی دارد که در مقام افاضه وجود در این عالم حق تعالی به واسطه اون وسائط افاضه می کند. البته این تفسیر رو اینجا ایشون نفرمودند، ما به هر حال با اجازه ایشون نمی بر این که این بحث بهتر جا بیفته، روشن هست منطقه برای اینکه بهتر جا بیفته، مجمل ایشون رو با این توضیحات احال مفصل میشه. قرآن که در بعضی از آیات میفرماید که ولی مدبرات امرا، با اینکه خودش رو مدبر عالم معرفی میکنه، یدبر الامر، اما مدبراتی را هم که واسطه در تدبیر عالم است و مقسمات قسما و نازعات نزعا، وسائط با اوصاف کلی با اوصاف جزئی، اینها رو بیان میکنند. بنابراین از این بیانات استفاده می شود که امام هدایت به امر که دارد، معنای هدایت به امر امام رشد دادن عمل است در جهت سعادت و شقاوت. اون زمینه ای که زمینه سعادت است، وقتی که عمل سعادتمندانه انجام می‌دهد، این عمل را خدای متعال به واسطه هدایت باطنی امام به ثمر می‌رساند و بالعکس. اون وقت ایشون نتایجی رو می‌گیرند. یکی از نتایجی که گرفته میشه این است که چون هر زمانی نیاز به دین هست تا وقتی که انسان تو این عالم هست، و دین هم برای متکامل کردن انسان هست به واسطه رسیدن به اون هدف، راه تکامل نبی هر دینی است. برنده در جهت تکامل امام آن دین است. لذا تا وقتی که این عالم هست، امام هم باید باشه. در هیچ زمانی خالی از امام نیست، که البته ایشون چون بحث تفسیری میکنن به آیه قرآن هم استشهاد میکنن که کل اناسن باشه. از کردیم خب بحثای ایشون خیلی فشرده است، باید زیاد تأمل کرد در مطالب گران قدر المیزان. بعد وارد می شوند به این که ما ویژگی های دیگری هم برای امام استفاده می کنیم با مراجعه به آیات دیگر. یکی از ویژگی های دیگر امام این است که امام باید از یک مرتبه و شرافت خاصی برخوردار باشد که از این شرافت وجودی به سعید به ذات تعبیر می شود. معنای سعید به ذات این است که اون کسی که هدایت به امر می شود، اون کسی است که وقتی که هدایت اولیه به او ارائه میشه او دیگه میره، نیاز به هدایت بیرونی که او رو کنترلش بکنند نداره. همان هدایت اولیه الهیه که به او میشود همان رو انتخاب میکنه. اینو بشنگن سعید به ذات. قرآن کریم در این رابطه برای لیاقت تبعیت شدن از افراد بیان میکند ما در بین انسان ها دو قسم فرد داریم. اون کسی که بدون هدایت شدن بیرونی او را هدایت رو میده، دیگری بدون هدایت شدن بیرونی راه هدایت رو نمیره. نه، همواره باید کنترل رو چیکار. خب اونی که سزاوار تبعیت است اون دسته اوله. افمن یهدی الالحق احق و انیتبع امن لا یهدی الا یهدا. آیا اون کسی که به سوی حق هدایت میکنه، اون کسی که به سوی حق هدایت میکنه رو که بعدی روشن‌تر میشه چه کسیه؟ چنین کسی سزاوار تبعیت شدن است؟ یا اونی که هدایت نمی کند مگر اینکه هدایت بشود؟ این افمن یهدی الالحق یعنی کسیست که هدایت به حق میکنه، خودش هم هدایت شده از درون. این لا یهدی الا یهدا اونیست که هدایت نمی کنه این لا اینکه از بیرون هم هی هدایت بشه، هی باید مواظبش بود. یعنی انسان ها دو دسته هستن. یک دسته که یک راهنمایی درونی دارن، به همون راهنمایی درونی اکتفا میشه، همون رو دنبال میکنن. دوم اون کسانی که راهنمایی درونی بر اونها کفایت نمیکنه، چون تخطی هم میکنن، باید هی با راهنمایی های بیرونی این جهدهی بشه. نه، هدایت کردنه که از یهدی میاد، الا یهدا میاد. امن لا یهدی الا یهدا. ممکن از یهدی هم بیاد، حالا اینطوری هم معنا بکنیم، حالا که هدایت نمی شود الا اینکه یعنی راه هدایت رو نمیره و اینکه هدایت بشه. این از مون بهتر ظاهرا یهدی باید باشه که لا یهدی. من بیان اول ما شاید اشتباه باشه. خلاصه این که شخصی مهتدی به غیر خودشه، شخصی مهتدی به حق است. اونی که مهتدی به حق است او سزاوار تبعیت است، که یکی از اون مهتدیان به حق انبیاء علیهم السلام هستن، یکی از اونها امام است که باید، چون امام گفته شد اون کسی است که اقتدا میشه به او دیگه در شؤون مختلف، بالاترین اقتدا برای امامت است. پس باید امام یک چنین خصوصیتی رو داشته باشه. هی باید آیات رو ما بررسی بکنیم که از خود آیات بتوانیم ویژگی های امام را به دست بیاریم، ببینیم میتونیم یا نه. آیا ویژگی های امام رو عقلا باید تشخیص بدن؟ عقلا باید بدن به امام یا نه؟ ویژگی ها را باید خود امام داشته باشه که این باید را یا عقل بگه یا شرع بگه. چیزی که نه عقل بگه نه شرع بگه این سزاوار پذیرفتن نیست، چون هیچ تأییدی نداره دیگه. اونی که انسان میپذیرد یا ملاک دقیق عقلانی داره یا ملاک تعبدی شرعی داره، که ملاک تعبدی شرعی هم به نوعی به ملاک دقیق عقلی برمیگرده، چون عقل لزوم شرع و پذیرش شرع و تبعیت از شرع را حکم میکنه. حالا بخونیم. در جلسه قبل در رابطه با آیه قبلی که مرحوم علامه رضوان الله علیه آوردند برای بیان حقیقت امام، این آیات متعدد بود که دلالت داشت مقربین کسانی هستند که از بعضی از مراتب واقع و حقایق براشون پرده برداری میشه، آن مراتب را شهود میکنند. و اونها کسانی هستن که کتاب ابرار را مشاهده می کنن. کتاب اعمال ابرار در نزد آنها مکشوفه. پس مقربین یک مرتبه ای از انسانهای والا مقام هستن که از نظر روحی این حقیقت براشون مکشوفه که همون کتاب ابرار باشه. ایشون به این آیات استشهاد فرمودند برای اینکه ملکوت تنها کشف بعضی از واقعیات موجوده نیست، ممکن است بعضی از امور به انسان تکیه بکنه که تو این عالم است، اما اون جنبه جنبه ملکوتی باشه که آن تأثیر اعمال در رشد روح یا تنزل روح این جنبه ملکوتیه. به نظر میسید که استشهاد مرحوم علامه رضوان الله به این آیات برای بیان این مسئله است که حالا پایین این رو توضیحش میدن. و بل جمله فل امام یجب ان یکون انسانا، بعد انسان باشه، نه در بین این جامعه باشه، نه اینکه انسان ها او رو نبیننش، با او مرتبط باشه، با انسان مثل نبی که با انسان مرتبطه، مبادله افکار میکنه، منتها ویژگی هایی باید داشته باشه انا بشرون باید باشه مثل کن، اما یک جنبه های ملکوتی ویژه هم نشده باشه. زایقین مکشوفن لهو عالم الملکوت، عالم ملکوت برای او مکشوف باشه. متحققن به کلمات من الله سبحانه، این بین پرانتزشون آورده اند. به نظر مثل تفسیر ملکوت باشه. ملکوت عرض شد اون وجهه ربط موجودات به حق تعالی است. موجودات جنبه های گوناگونی از ربط را دارند. در مرحله اول ربط ایجادی، در مرحله دوم ربط بقایی، بقای در وجود. این ربط بقایی هم شؤونی داره، گاهی با رزق هست، گاهی با امور دیگر هست. هر موجودی یک نحوه بقای خاصی داره. بقای انسان بگونه ایست، بقای جماد بگونه ایست. این وجوه ارتباط موجودات به حق تعالی که جنبه ملکوتی داره، اینها هر کدام اسمی از اسماء الهی را می‌طلبه. امام این اسماء الهی بعد براش تحقق پیدا کرده باشه، یعنی مظهر آن اسم باشد تا وساطت رو داشته باشه. اول حقیقت اون اسم براش کشف میشه، بعد در جهت اون اسم قرار میگیره. اینا بحثای خیلی لطیفی است. بعد اشاره کردیم، اون اشاره ایشان را یک کمی توضیح دادیم، حقیقتش هم ما نمیفهمیم. وقد مر ان الملکوت، حالا بین پرانتز، یکی از جنبه های ملکوتی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام جلوه کرد که اسمی از اسماء الهیه است، مسئله حیات است، صفت محیی بودن خدای متعال. ارنی کیف تحیی الموتا، قرآن هم داره دیگه. این کشف ملکوته، این جمع شدن اینها، این حیات نیست، حیات حقیقت دیگری است که این زمینه جمع شدنه. این که فرمودن رو با هم دیگه بکنون یا امری هم بکن، اینها زمینه است. با اینها اون حقیقت حیات محیی براش کشف شد. ارنی کیف تحیی الموتا. خب وقد مر ان الملکوت هو الامر الذی هو الوجه الباطن من وجهی هذا العالم. ملکوت اون امری است که وجه باطن از دو وجه این عالم است. فقوله تعالی یهدون به امرنا یدل دلالتا واضحتا الا ان کل ما یتعلق بهی امر الهدایه، دلالت روشن میکنه که هر چیزی که امر هدایت با آن تعلق میگیره. خب امر هدایت به چه کسی تعلق میگیره؟ کسی که صاحب قلب و عقل باشه دیگه. حال قلوب و اعمال، قلب به جهت درکش که میتواند مخاطب قرار بگیره، وقتی مخاطب قرار بگیره عمل بکنه. هل الامام باطنه و حقیقته، امام باطن آن امر و حقیقتش تحقق داده منکشف است. و وجهه الامری حاضر عنده. نکنید یه توضیح دیگه باز اینجا. عملی انجام میشه، این عمل از انسان همینطوری صادر نمیشه، با جنبه های اعتقادی همراهه. علاوه بر جنبه های اعتقادی با جنبه های انگیزهی همراهه که حقیقت عمل را اونها تشکیل میدن. این حرکات ظاهر عمله. این ظاهر عمل بین مشرک و منافق و کافر و مؤمن مشترکه. یه نماز رو مثلا، یه کار خیر رو، همه اینا انجام میدن. کی امتیاز میده اینها رو؟ ما که نمیفهمیم، خدا میداند. بله، ملائکه هم به اذن حق میدونن. اون هادی واقعی هم که میخواهد، یعنی واسطه در این جهت اعمال که میخواهد این اعمال هدایت بکنه، اونم باید بدونه اون امام و نبی است به لحاظ مقام امامتی. که این عمل به چه اعتقادی اولا و به چه انگیزه ای ثانیا تکیه میکنه که تأثیر سعادتمندانه در این وجود بگذارند و الا نه. و وجهه الامری، یعنی به این خصوصیات عمل، وجه امری عمل حاضر عنده غیر غایب عن. من المعلوم ان القلوب والاعمال كسائر الاشیاء فی کونها ذات و ذات وجهین. بله، نه وجه امری عمل که حالا دن بیان میکنه اینجا دن بیان. قلوب و اعمال مانند سایر اشیاء هست، اینکه دارای دو چهره هست. فال امام یحضر عنده و یلحق به اعمال العباد خیرها و شرها. اون وجهشه، وجه امریشه. این ظاهر که نشون نمیده شر یا یک سیلی به صورت یک طفل است، یتیم باشه ظلمه، اون ظالم باشه این حقه. به حسب ظاهر یک عمله. به چه جهت می شود خیر یا شر؟ اون جهاتشه. این ظاهر جنبه خیری و شری رو نشون نمیده. امام نزد او حاضر است و ملحق می شود به او اعمال عباد چی خیر و شر اعمال. و هو المهیمن علی السبیلین جمیعا، او تسلط بر دو راه سعادت و شقاوت داره. که اون عملی که سعادتمندانه است در جهت سعادت اثر رو مترتب میکنه، اون عملی که شقاوتمندانه است در جهت شقاوت اثر رو مترتب میکنه. اجمالا در زیارات هم آمده است این تعبیر بزادت الهمات. خیلی دو جمله کوتاهه. این زاده بازال کزد جامعه مفادش همینه، مانع می شود از این که این شخص به سعادت برسه، چون نمیخواد به سعادت برسه. گمون یزل من یشا، مظهر یزل من یشا میشود. و قال تعالی زن یوم ندعو کل اناسن به امامه. روز قیامت روزیست که هر شخصی را به امامش میخوان. و سیجی او تفسیر او به امام الحق، این به امام حق تفسیر میشود. دون کتاب الاعمال علاما یزن من ظاهرها، نه اینکه منظور کتاب اعمال باشه که ظاهرش یک استشعاری داره. معنیش اینه هل امام هو الذی یسوق الناس الی الله سبحانه یوم تبلی السرائر. در قیامت مردم را به سوی خدا سوق می‌دهند، در اینجا هم به سوی خدا. سوق امام در قیامت به سوی خدا متفرع بر سوق امام است در اینجا به سوی خدا، که سوق امام در اینجا به سوی خدا سوق حقیقی است، که ظهور این سوق حقیقی در قیامت است. ظهور این سوق حقیقی در قیامت است. در بحث صراط المستقیم اونجا روایتش آمده که صراط دو صراط است، صراط در دنیا و صراط در آخرت. صراط در دنیا امام است، کسی که بر امام باشد اعمالش رو بر وفق دستورات امام و تبعیت از امام قرار بده، در قیامت هم از جسد جهنم سالم عبور میکنه. این دو وجهه صراط به هم مرتبطه، هر دوش هم بر امام هست. این شاهد بر این کلام بود که عرض کردم. کما انه یسوقهم الیه فی ظاهر هذه الحیات الدنیا، در ظاهر این دنیا که تبیین میکنه معارف دین را، تفسیر میکنه و اجرا میکنه، اینا شؤون ظاهری امامه. و باطنها این که امام با اون قدرت ولاییش اعمال را به کمال مطلوبشان هدایت میکنه. ولی آیه مرزاله که فرد که این آیه کل ناسن در این حال تفید ان الامام لا یخلو انه زمان من الازمنه و عصر من الاحسان لمکان قوله تعالی کل ناسن الان ما سیجی و فی تفسیر آیه من تقریبه. و صلی الله علیه محمد.